سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز، توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می دارم. قدیر مشرف هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده جزئیات تصمیمش را برای خودداری از حمله بر ایران منتشر کرده است. آقای ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته که نظامیان آمریکایی در جواب به سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین این کشور از سوی سپاه پاسداران 3 هدف جداگانه را در ایران برای حمله شناسایی کرده بود. رئیس جمهور ترامپ نوشته است وقتی پرسیده است که در سر حمله چند نفر کشته خواهند شد، یک جنرال در پاسخ به وی گفته است که 150 تن. او میگوید 10 دقیقه قبل از آغاز حمله آن را متوقف کرده است، چرا که چنین حمله متناسب با سرنگونی یک طیاره بدون سرنشین نبوده است. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده سپاه پاسداران ایران روز جمعه بخشی از بقایای طیاره بدون سرنشین آمریکایی را نشان داد که توسط نیروهای سپاه سرنگون شده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
امیرعلی حاجی‌زاده گفته است که ایران خویشتنداری نشان داده و با هدف قرار ندادن یک طیاره دیگر آمریکایی جان شهروندان آمریکا را نگرفته است. فرمانده سپاه گفت که یک طیاره دیگر جاسوسی که P-8 نامیده می شود و حدود 35 عمله داشت در نزدیکی طیاره بی‌سرنشین در حرکت بود و نظامیان ایرانی می توانستند آن را نیز هدف قرار دهند، اما این کار را نکردند. فرماندهی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا که فعالیت‌های اردوی آمریکا را در منطقه نظارت می‌کند، بسیاری ادعای ایران را نادرست خوانده و گفته است که طیاره وارد قلمرو فضای ایران نشده است. وزارت دفاع آمریکا نیز تصاویری را به نشر سپوتنیک نشان می‌دهد، طیاره داخل حریم فضای ایران نشده است، اما تا هنوز یک منبع مستقل تایید و یا رد نکرده است که طیاره بدون سرنشین آمریکایی داخل حریم فضای ایران شده یا در فضای آب‌های بین‌المللی هدف قرار گرفته است.
یک مقام ایرانی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به واسطه عمان برای مسئولین جمهوری اسلامی پیام فرستاده و به آنها هشدار داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی را منتشر نکرده نوشته که آقای ترامپ شب گذشته از طریق عمان به ایران پیام داده است که حمله آمریکا به ایران حتمی بوده است. این منبع گفته که رئیس جمهور ترامپ به رهبران ایران پیام داده است که او مخالف بروز جنگ با جمهوری اسلامی است و تمایل دارد درباره موضوعات مختلف با مقامات ایرانی مذاکره کند. یک مقام دیگر ایرانی هم به رویترز گفته است که مسئولین جمهوری اسلامی در پاسخ گفتند که علی خامنه‌ای مخالف هر گونه گفتگو با آمریکا است، اما آنها این پیام ترامپ را به او خواهند رساند و تصمیم گیرنده نهایی آقای خامنه‌ای خواهد بود. به دنبال دیدار رهبران و اعضای ارشد کنگره آمریکا با مقام‌های حکومت دونالد ترامپ درباره تحولات اخیر با ایران، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواستار کاهش تنش میان ایالات متحده و ایران شد. نانسی پلوسی در اعلامیه گفت که اساسی است تا در تعامل کامل با متحدانمان باشیم و این را درک کنیم که با یک دشمن مسئول طرف نیستیم. قرار است یک تعداد سیاسیون افغان در یک کنفرانس که قرار روی صلح برگزار می شود و توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیای پاکستان برنامه ریزی شده در شهر مریه پاکستان شرکت کنند. در این کنفرانس از گلبدین حکمتیار و حنیف اتمر، دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری، شمار از سیاسیون ارشد افغانستان به شمول صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان، محمد محقق معاون دوم رئیس جای حکومت وحدت ملی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی دعوت شده است. بر اساس گزارش ها قرار نیست آقای کرزی در این کنفرانس شرکت کند. آقای حکمتیار در این نشست حضور خواهد داشت، اما دفتر آقای اتمر به صدای امریکا تایید کرد که تا هنوز حنیف اتمر در مورد حضور یا عدم حضور در کنفرانس تصمیم نگرفته است. تا هنوز روشن نیست که آیا از طالبان نیز دعوت شده است در کنفرانس فردا شنبه 22 جون در مری شرکت کنند یا خیر. اداره مهاجرت و پناهجویان ملل متحد روز جمعه از حکومت ایتالیا خواست تا به 43 مهاجر لیبیایی که توسط یک کشتی از آب نجات داده شدند اجازه دهد وارد خاک ایتالیا شود. وزیر داخلی ایتالیا گفته است که آن مهاجران می توانند به هالند بروند. صدها اعتراض کننده که عمدتا محصلین بودند روز جمعه در بیرون ساختمان دفاتر حکومتی هنگ کنگ گرد هم آمده و دست به اعتراض زدند. و خبر آخرم این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواستار اصلاح شیوه های آموزشی در مکاتب کاتولیک شده و گفته است که نیاز از شاگردان این مراکز در مورد اهمیت گفتگو و همکاری با پیروان ادیان اسلام و یهودیت آموزش ببینند. در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام. نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه گفتمان رادیو آشنا، خوشحال هستم که در این برنامه باز هم با شما هستم. محکمه بین المللی جرایم جنگی برای اعزام هیئت به افغانستان به خاطر ملاقات با سران مسئولین مربوط دولت افغانستان و نهادهای مدنی در 1395 آمادگی خود اعلام کرد. حال مقامات اروپایی تحقیقات در مورد مرتکبین جنایت جنگی را جدی گرفته. ای که دولت افغانستان و محکمه بین المللی جرایم در مورد رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت ارتکاب یافته در خاک افغانستان در کدام مرحله قرار دارند، در برنامه امشب روی مسئله صحبت میکنیم. محترم راتب فقیری، رئیس فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، و محترم دکتر وایس جلالزاده، عضو هیئت مدیره سازمان های پناهندگان افغان مقیم سویدن، مهمانان برنامه هستند. خب جناب فقیری و آقای جلالزاده، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. آقای فقیری، میخواییم که سوال خود نخست با شما آغاز بکنیم، که طبق معلوماتی که از رسانه ها به دست ما رسیده، حکومت هلند اعلام کرده که هر کسی که در مورد مجرمین جنایت جنگی معلومات دارند با پلیس منطقه در تماس شدند و در این رابطه یک تیم تحقیقاتی را تشکیل داده. پرسیدیم که پلیس هلند در این رابطه چه صلاحیت داره و چه کارهایی را به پیش میبره، اصلا تشکیلی از اونا در قسمت چگونه هست که بررسی میکنن موضوع را؟
تشکر از سوال شما و سلام به شنونده های رادیو صدای امریکا، رادیو آشنا. تیم بررسی جنایات بین المللی یک تیم خاص است که در داخل تشکیل پلیس ملی هلند در سال 1997 تشکیل شده و از او زمان به این طرف جنایات جنگی انجام شده در افغانستان، عراق، سوریه و بعضی از کشورهای آفریقایی را بررسی میکنه در ارتباط با ادبای از این کشورها که در کشور هلند هستند. در واقع این یک تیم ملی است، ولی صلاحیت بین المللی کسب میکنه چون ادبای کشورهای دیگه که در اونجا جرایم واقع شده اینا در قلمرو هلند هستند.
بله.
یا باید که قربانی در قلمرو هلند زندگی میکنند یا باید که متهم و مظنون. بنابراین دولت هلند صلاحیت پیدا میکنه سوا صلاحیت ماورای سرحدات ملی خود، چون که جرایم بین المللی است و جرایم ضد بشریت است، به ارتباط صلاحیت ماورای سرحدات خود پیدا میکنند تا ای که جرایم انجام یافته در کشورهای دیگر مورد تحقیق و تعقیب قرار بدن.
بله. و ببخشید فقیری صاحب، اینو چه موارد در رابطه با افغان ها بررسی میکنن؟
در رابطه با افغان ها یا جرایم را بررسی میکنن که مرتکبش در هلند زندگی کنه و علیه از او ادعا شده باشه، یا ای که قربانی در هلند زندگی کنه و ای قربانی ادعا میکنه که متهم در اینی کشور دیگه است و باید مورد تعقیب قرار بگیره، چون که سرمایه یک جنایت انجام شده یا ما بازمانده قربانی هستم که در اون جنایت که توسط همین شخص ارتکاب یافته این شخص از بین رفته. مثلا در کشور هلند 3 نفر تا بال محاکمه شدن از ادبای افغانستان که از 3شان متعلق به خاد نظامی دوران حزب حاکمیت حزب دموکراتیک خلق بودن، خاد نظامی او دوران صاحب منصبا و عسکرار شکنجه کرده بود که یه عسکرار و صاحب منصبا شکایت کردن به پلیس هلند و به اساس شکایت از اینا دو جنرال محکوم شدن. یکی از اونا که رئیس خاد نظامی بود به 12 سال حبس و نفر جنرال دوم که مسئول شعبه تحقیق خاد نظامی بود و به 9 سال حبس محکوم شد و جنرال سیومیک و هم یک دوره در ریاست خاد نظامی را گذشتانده بود. او نظر به ضعف که شهود از خود نشان دادن تانست و کمک یک وکیل بسیار زبده و بسیار قیمت برات بگیره، از دمو مورد خاص برات بگیره.
بله، سوال ده اینجاست که یک تعداد زیاد افغانان نظر به شرایطی که در افغانستان پیش آمد در اطراف اکناف جهان پراگنده شدند، نه تنها در هلند، در آلمان رفتند، در سویدن رفتند، در طرف اروپا، طرف ایران، طرف پاکستان، در ترکیه. شاید که تعداد مجرمین به این شکلی که شما ذکر کردین زیاد باشه، تا در هلند هم فعلا موجود باشه، مقامات هلندی برای دریافت از اونا چه قسم برخورد میکنه یا چی برنامه روی دست میداشته باشه که اونا را با اسناد و شواهد گویا مدلل نزد خود در قید نگاه بکنن؟
فرمودی شما درست است. یک تعداد زیاد کسایی که مرتکب جرم شدن در افغانستان و در اروپا هم مظنون و متهم شناخته میشن، اینا در هلند و در سایر کشورهای اروپایی زندگی میکنن. در آغاز، یعنی قبل از سال 97، دولت های اروپایی متوجه از این مشکل نبودن. بر سر فعالیت فعالین حقوق بشر و اعتراضاتی که در مراجع رسمی و در مطبوعات کردن، بالاخره تیم تعقیب جنایتکارای جنگی در کشور هلند تشکیل شد و سپس امی قرار کشورهای دیگه اروپایی هم در پیش گرفتن. در وظیفه‌ای چندین کشور تیم تعقیب جنایات بین المللی را ایجاد کردن و هدف از اینا هم همیست که از میان کسایی که تحت عنوان پناهجو داخل اروپا میشن، از میان از یا بتانن کسایی را که در کشور خود دستشان آلوده با خون بوده و مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شدن، اینا را شناسایی کنن و اینا را قدم اول از حقوق پناهندگی محروم کنن، در قدم دوم اینا را به محاکمه بکشنن. که اینا این کار دولت ها میکنن با ایجاد همین تیم ها در واقع وسائل معیا ساختن یا رای حالا ارائه کردن.
ببخشید فقیری سه محترم، با این تیمایی که شما از کشورهای مختلف اروپایی یاد کردین که با هم یک جا شدن، آیا تیم یا تیمای از افغان هم با اونا همکاری داره در داخل هلند یا در اروپا؟ افغان ها
کسی که قربانی سن و جرات میکنن که برن شکایت کنن، نمی جرات اخلاقی ره نشان میتن که برن و علیه متهم شکایت کنن. ما با می تیمای که از پلیس ملی هلند تشکیل شده توسط دولت هلند، اینا میرن شکایت میکنن و به اثر همی شکایت بود که از 3 نفر تا بال این فتنه از افغان ها، البته اکتداد هم از عراقی ها، سوریه ها و کشورهای افریقایی، تا بال تعقیب شدن، به محاکمه کشانده شدن و محکوم شدن و دوسیه‌های زیاد دیگه هم زیر کار امی تیمای پلیس ملی از این کشورها قرار داره. امی البته منظورم امی تیمای بررسی جنایات بین المللی است.
جناب آقای فقیری، وقتی که کسی مجرم دانسته میشه از روی اسناد و شواهد است یا حداقل شاهدای عینی به کار است، شاهدای عینی خودشان به خاطر حفظ جان خود به هالند یا هاگ یا لاهه فرار کردن، چطور امکان داره که اونا بازم خود در قضایا دخیل بسازن و جان خود و فامیلایشان که در افغانستان هستن اون را به مخاطره بندازن؟
بله، اکثر کسی که در اروپا زندگی میکنن و به پناهنده سیاسی اینجا آمدن قربانی جنایات رژیم های 40 سال اخیر افغانستان بودن، مخصوصا دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، در ارتکاب از جنایات یک دوره سیاه و یک دوره بسیار تاریک که تاریخ معاصر افغانستان تشکیل میده و شهادت دادن علیه مجرمینی که یک قسمت از مجرمین هم متاسفانه با استفاده از نام پناهنده یا پناجو به امی کشور آمدن و زندگی میکنن خالی از مخاطره نیست، ولی زندگی قربانی وقتی یک بار در افغانستان مثلا سالها در صدارت توسط خاد شکنجه شده و بعد از او در پلیچرخی توسط خاد، بازم توسط خاد پلیچرخی، توسط قماندانای پلیسی که خود فرهان فکر میکردن، توسط آمرین که بخشای اعدام و اینا را کار میکردن، توسط از اونا قربانی شدن این افراد خواستار عدالت هستن، میخواین که عدالت در قسمت عظمی متهمین یا مجرمین تطبیق شود و به این خاطر جرات میکنن، میخواین و کار میکنن برای ازی که عدالت تامین شود و حاضر هستن که شهادت بدن. البته یک ایده هم کوش میکنن که خود گوشه بگیرن، ولی اینا اشتباه میکنن به خاطر از این که هر کسی که اینا و جنایات از پشت سر گذاشته، شکنجه شده، آزار و اذیت دیده و در پیش روی چشمش هزار جنایت اتفاق افتاده، اینا از لحاظ روی صرف زمان میتونن که راحت شان که عدالت تطبیق شود در قسمت مجرمین و متهمین. تا زمانی که اونم ترور تطبیق عدالت صورت بگیره، اینا از لحاظ روی نارام میمانن و تشنگی عدالت از سر زندگی روزمره از اینا تاثیر بسیار منفی میکنه و بخاطر از این دلیل است که ما میگیم که اگر قربانی جرأت کنه و به خاطر تامین عدالت صدای خود بکشه و به مراجعی که ایجاد شده شکایت بکنه، در اون صورت ما میتونیم که با یک عدالت نسبی در داخل افغانستان خو ممکن نیست، ولی در خارج حداقل برسیم، حداقل یک عده از کسایی که دست به جنایات زدن در 40 سال اخیر افغانستان، اینا اگر در خارج محاکمه شوند بازم یک کم تسلای دل قربانی ها خواهد شد.
تشکر. ما تلاش کردیم که آقای وحید جلال‌زاده را هم روی خط داشته باشیم، اما تلفن از اونا جواب نمیده، همچنان خانمی را از اروپا میخواستیم در برنامه اشتراک بکنن، متاسفانه که تلفنشان جواب نمیده. میلحظه به هر حال صحبت خود با شما ادامه میدیم جناب فقیری صاحب. میخواستیم که از شما بدانیم معلوماتی را که پلیس هلند در مورد جنایات به دست میاره، آیا این را با مقامات افغانستان هم در میان میگذاره یا همکاری ها از ما بینشان چگونه از مراودات؟
نه خیر نیم، کاری که در توسط پلیس هلند صورت میگیره یا توسط تیمای جنایات بین المللی کشورهای دیگه اروپایی مثل بلژیک، سویدن و غیره، آلمان، این کار از اینا کاملا اسرار دولتی خودشان محسوب میشه، یعنی ای که این معلومات به هیچ صورت با دولت افغانستان شریک نمی سازن، چون نه تنها از نظر اصولی کار ضرور است که باید به چوکات قانون معلومات دوسیه یک متهم و معلومات که یک قربانی بر دولت هلند میتن یا بر دولت های دیگه اروپایی، این معلومات اصولا از لحاظ قانونی باید محرم و صرف در دوسیه باقی بانه و صرف به منظور تامین عدالت ازش استفاده شوند، مخصوصا چون این افراد پناهجو هم هستن یا پناهنده هستن، دادن معلومات در مورد پناهنده هم با توسط قانون دیگه من است برای دول اروپایی، بنابرای شود میتونن که با آرامی شکایت خود بکنن و مو تیمای جنایات بین المللی پلیس در کشوری که اقامت دارن، ولی ویرم بدانن که بدون شهادت از اینا و بدون ارائه اسناد و بدون ارائه قرائن امکان از این که دولت های اروپایی بتانن که یک مجرم، ولو که بر ما صد صد ثابت است که نفر مجرم است، به چشم خود ما جنایاتشان دیدیم، ولی دولت های اروپایی میخواین که مطابق با قوانین خود اول ثابت کنن که نفر این جرم ارتکاب مرتکب شدن و باز بعد از اون تصمیم میگیرن برای که شخص مجازات کنن. بنابرای همکاری شاهدات رابطه با این جرائم زیاد مهم است، همچنان کسایی که اسناد در اختیار دارن و ای اسناد میتونه که پلیس بین المللی یا تیمای پلیس بین المللی پلیس ملی را که کار بین المللی را انجام میتن اینا را کمک بکنه در تامین عدالت بر قربانی های افغانستان. در قسمت خود داخل افغانستان چون هیچ امیدواری وجود نداره و ما شاهد هستیم که فرهنگ معافیت با تمام در تمام ابعاد جامعه افغانستان امرواست و صرف کسایی که ضعیف هستن مجازات میشن، مورد بازخواست قرار میگیرن، بنابرای ما باید هر نوع امکان تامین عدالت در خارج از افغانستان غنیمت بشماریم و از او استفاده بکنیم.
در این قسمت نقش کمیسیون های حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟ آیا اونا فقط معلوماتشان و کارشان در مداخل خود افغانستان است و هیچ نمیتونن که معلومات خود با بیرون از کشور مطرح بسازن یا کار اینا نمیتونن با هم یک نوع هماهنگی برابر بسازن کمیسیون های حقوق بشر در افغانستان؟
کمیسیون های حقوق بشر در افغانستان اصولا وظیفه از اونا هست، همین کاره که حالا مثلا پلیس کشور اروپایی میکنه، همین درخواست کمک که حالا پلیس هلند به قربانی ها مطرح ساخته همین باید اونا میکنن. البته باید ایران بگویم که کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحقیق در این مورد کده و یک گزارش 800 صفحه در رابطه با جنایات انجام شده در 40 سال اخیر افغانستان، تا ترتیب کده، ولی اراده سیاسی نه در آقای کرزی وجود داشت برای از این که حق به حقدار برسانه و عدالت تامین کنه، و نه آقای غنی اراده سیاسی رو داره، چون ایشان به یقین هستن که باید اول امنیت تامین شوه، ولی تا 18 سال گذشته دیدیم که عدم پرداختن به عدالت امنیت هم زیادتر از پیش زیر پای گذاشت، و کسایی که حقوق مردم افغانستان پامال کردن، وطن فروختن و به جنایات گوناگون زدن، اونا را دولت ها ناز دادن و کرسی های مهم دولتی را به اختیارشان قرار دادن، برشان اجازه دادن که خود به پارلمان کاندید کنن و غیره، و این مجرمین جنایتکارا را و جنگ سالارا را بیشتر از پیش قوی ساخت. و
بله، امی مسئله رو میخواستیم جناب فقیری سب که پیشتر شما اشاره کردین که مجرمین جنگی خلقی و پرچمی ها، یعنی غیر از خلقی و پرچمی در افغانستان مجرمین دیگه هم وجود داره که بسیار زیاد همه مردم افغانستان شاهدی از استم و اونا حیات دارن و میگردن و شاید در کرسی ها هم قرار داشته باشن. در دقایق آخر برنامه هستیم، چون وقت زیاد از دوران کمونیستی سپری شده، وضعیت افغانستان و جهان هم تغییر کرده، سیاست ها تغییر کرد، صفحات تاریخ به گونه ای که حتی قابل پیشبینی هم نبود رقم میخوره. آیا بازم گویا جنایات دوران چنگیز و تیمورلنگ و علاءالدین جهانسوز باید دنبال شود و استخوان‌های از اونا زیر رو شود؟ ترکی رفت، فیزولامین رفت، کارمل اینا وجود ندارن. میخوایم نظر شما رو بدونیم که چه توجیه برای این کار وجود داره.
جنایات بین المللی یا جنایات علیه بشریت هرگز کنه نمیشه. البته این یک پدیده نو است در حقوق بین المللی امروز که نه تابع مرور زمان نیستند. البته جنایات چنگیز و علاکو اینا مسئله چند صد سال پیش است و به او پرداختنش نادرست است، ولی 40 سال آخر که در او نه تنها پرچمی ها و خلقی ها شامل است، بلکه تنظیم های جهادی و طالب ها، یعنی همی گروه هایی که
جمع گروه داعش گیج
توسط سر افغانستان حکومت کردن و مرتکب جنایات علیه بشریت شدن، تمام از اینا باید مورد بازخواست و محاکمه قرار بگیره. متاسفانه اگر شما درست است، اونا نه تنها مورد محاکمه قرار نگرفتن، بلکه چوکی های بزرگ دولتی را هم اشغال کردن و عدالت بیشتر پامال ساختن. مثلا شما بیاد دارین که فرخنده با چی قساوت از بین رفت، ولی قاتلینش که با زورمندای داخل افغانستان در تماس بودن، زورمندای طرف شمال کابل، اینا تانستن که برای قاتلین تذکرهایشان اصلاح سن کنن و اونا را خودسال جلوه بتن تا اونا از اعدام نجات بیافن، و بعد از او به زودی خواهد دیدین که از قیدم افخاد شدن. ولی پولی کسایی که مثلا
تشکر.
از آزادی بیان استفاده میکنه باز مورد بازخواست قرار میگیره.
بسیار تشکر جناب آقای فقیری از شما و شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما گوش فرا دادن. امیدوار هستیم که تا حدود روشنی هایی که آقای راتب فقیری انداختن برای شما مفید بوده باشه و یک روزنه امید برای صلح و صفا و امنیت و عدالت در افغانستان باشه. شب و روز شما بخیر. برنامه ما بر روی موج 105 FM ادامه داره.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو